زیارت کنه مرحوم عسکرولادی. اینجا جلسه بود سالها پیش، ایشون اینجا صحبت کرد، گفت شما از خارجی ها میخواهید که بیان سرمایه گذاری کنن. خارجی ها نگاه میکنن به سرمایه گذاران داخلی، اینا ویترین نظامن، به تعبیر او جعبه آینه نظامن، میخوان ببینن که شما با سرمایه گذار داخلی و کارآفرین داخلی چجوری رفتار میکنید، بعد اگر چنان چیدیدن خوب رفتار میکنید اونا میان. حرف درستیه. تغییر سیاست ها، تبدیل جهتگیری ها، این خیلی ضربه میزنه. یکی از مهمترین بحث ها بنابراین تثبیت ثبات در سیاست های پولی و مالی و این هاست. یکی از مهمترین الزامات اجرای این شعار مشارکت دادن مردمه. خب این مسئله تعیین کننده است، مسئله بسیار مهمی است. ما در روز ضعیف عمل کردیم، در طول این سالهای متمادی ضعیف عمل کردیم انصافا. اگر چنانچه بتوانیم نه در حرف که دائما گفتیم، در عمل که حالا مختصری توضیح میدم، بتوانیم مشارکت مردم رو جلب کنیم، رشد تولید قطعی خواهد بود. اون چیزی که قطعا رشد تولید به وجود میاره حضور مردم در تولید، در بخش‌های مختلف، از تولیدات اندک و کوچک تا تولیدات بزرگ به وسیله مردم، که خود همین، خود رشد تولید تأثیر میگذاره در مهار تورم، یعنی رو اونم اثر میگذاره. خب با حرف و شعار نمیشه، صرف این که ما حرفش بزنیم که مردم بیایید شرکت کنید، که خب کسی معنی نداره، از این حرف یه محصلی نداره که مردم بگیم بیان شرکت. چجوری شرکت کنن؟ کجا شرکت کنن؟ باید زمینه مشارکت فراهم بشه. یکی از تجربه های خوب همین شرکت های دانش بنیان، این تجربه خوبی است. البته فقط منحصر به این نباید باشه که حالا عرض میکنم، اما این یه تجربه خوبی بود. شرکت های دانش بنیان موجب شد که ساز و کاری به وجود آمد که موجب شد افرادی که با استعداد بودن، نخبه بودن، توانایی داشتن، انگیزه داشتن بیان و این هزاران شرکت دانش بنیان وجود بیارن، رشد تولید رو بالا بردن، کمک کردن. خیلی تأثیر داشت این شرکت ها و باید البته افزایش هم پیدا کن. این دانش بنیان کردن کارها خودش یه برنامه ریزی لازم داره، کدوم بخش ها باید دانش بنیان بشن. مثلا را فرض کنید بخش نفت، بخش کشاورزی، من باب مثال، اینا باید دانش بنیان بشن. چجوری؟ با چه برنامه ای؟ کیا می توانند وارد این کار بشن؟ این یک طرح و برنامه لازم داره که اعلام بشه به مردمی که توانایی دارن، علاقه دارن و می خوان که در این کار مشارکت کن. ما از لحاظ نیروی انسانی جوان تحصیل کرده ظرفیت بالایی داریم. به حمد الله تا کنون جوان آماده تحصیل کرده خیلی داریم. خیلیشون به کارهایی مشغول هستند که متناسب با رشته‌های تحصیلشون هم نیست، اما مشغولن به خاطر اینکه خب کاری که متناسب با اون رشته باشه در اختیارشون قرار نگرفت. اگر ما این طراحی رو بتوانیم درست انجام بدیم، این مشکل برطرف خواهد بود. نقشه راه دانش بنیان کردن اقتصاد ملی و برنامه عملیاتی کردن اون رو باید تهیه کنن مسئولین محترم در دولت، باید تهیه کنن، به مردم هم اطلاع بدن و زمینه مشارکت اونها رو فراهم کنن. همونطور که عرض کردم مشخص بشه چه بخش هایی در اولویت دانش بنیان شدن هستن و شیوه های دانش بنیان شدن اونها چیست، اینا رو مشخص کنن، به اطلاع مردم برسونن. اینها باید ساختار سازی بشه، باید ساختار اشتراک مردم به صورت شرکت‌های دانش بنیان باعث یه ساختاری تولید بشه، به وجود بیاد، به مردم هم اعلام بشه. البته مشارکت مردم که اشاره کردم، این فقط در این زمینه ها نیست. یعنی اینجور نیست که مشارکت مردم صرفاً در محدوده شرکت‌های دانش بنیان باشه. ما باید کاری کنیم که بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم ناظر به همینه. باید کاری کنیم که مردم بتوانن، همه کسانی که نیرو دارن، توان کار دارن، در به صلاح محدوده کار کردن هستن، بتوانن یک کاری انجام بدن که به زندگیشون کمک کنه، معیشتشون رو بهتر کنه، به تعبیر رایج سفره اونها رو رنگین‌تر بکن. تمهیداتی رو باید انجام بدیم و طبقات کم درآمد به این وسیله درآمدشون بالا بره. اون وقت توانمندسازی طبقات ضعیف اینه، به این شکل انجام خواهد گرفت. یعنی اگر نقشه راه کاملی در این زمینه به وجود بیاد که میتوانه به وجود بیاد، یعنی سازمان برنامه و امثال اینها، این تشکیلات در دولت میتوانن بنشینن و طراحی کنن و مشخص کنن که آحاد مردم، قشرهای ضعیف مردم چگونه میتوانن در فعالیت‌های اقتصادی همکاری کنن. این عدالت بنیان کردن اقتصاد بهترین راهش همین. اینه که ما رو مسئله عدالت که اساس کار اقتصاد در اسلام عدالته، یقوم الناس بالقسط، عدالت بنیان کردن از این راه به وجود خواهد آمد. بتوانیم امکان کار کردن و درآمد کسب کردن را برای همه مردم فراهم کنیم. من اطلاع دارم بعضی از دستگاه‌ها مثلا در مناطق دوردست کشور، یعنی خیلی دور از تهران، در روستاها مثلا رفتن کارهایی را انجام دادن، توانستن خانواده هایی رو گاهی با چند رأس گوسفند مثلا فرض کنید، حالا این نمونه های خیلی کوچکش اینجوریه، توانستن یه خانواده رو احیا کن. یه خانواده با داشتن مثلا فرض کنید چند رأس گوسفند، یا در یه جاهایی در ایران شهر که با بودیم بز، بزهای مخصوص که اونجا هستن و دیگر اینها، یه خانواده احیا شده. از اینجا بگیرید تا کارهای بسیار بزرگی که میتوانه یک شهر رو، یک منطقه رو آباد بکن. این هم این. خب پس بنابراین این الزامات وجود داره. اگر بخواهیم که این شعار عملیاتی بشه، این چند تا الزاماتی بود که من عرض کردم. البته بیش از این هاست، یالا بحث جلسه و اینها اقتضا نمی کرده که بنده بیشتر وارد بشم. مسئولین محترم، صاحبان فکر، کسانی که اهل تأمل و دقت تو این مسائل هستن، می توانن اینها رو توسعه بدن، بیشتر روش کار کنن، فکر کنن. اینها الزامات تحقق این شعار. در مسئله اقتصاد چند توصیه کلیدی هم هست که اینها رو هم من اجمالا عرض می کنم که مسئولین بهش توجه داشته باشن. در رأس این توصیه ها مبارزه با فساد. مبارزه با فساد که در شعارهای رئیس جمهور محترم در دوران انتخابات و بعد از انتخابات هم وجود داشت. همه ما هم به این معتقدیم. واقعا مبارزه با فساد کار لازمی است، البته کار بسیار دشواری است. من چند سال قبل از اینکه یک بیانیه مفصلی راجع به این مسئله دادم، اونجا گفتم این به نظرم تعبیر همین بود که مثل یه اژدهای حبسر، از همه طرف خطرش انسان رو تهدید میکنه. یعنی باید با همه وجود وارد شد در مقابله با فساد. فساد مردم رو ناامید میکنه، مایوس میکنه، میل به سلامت رو در افراد کاهش میده. وقتی کسی میبینه که فلان آدم با شیوه غیرقانونی غلط توانست جیب خودش رو پر کنه، این هم وسوسه میشه. فساد یک بیماری مصری است، بیماری بسیار خطرناکی است. موجب هلاک جامعه است. واقعا مبارزه با فساد لازم، بدون رودرواسی، بدون ملاحظه بایستی با فساد مبارزه کرد هر جا که هست. این در رأس کارهای مهمی است که در زمینه مسائل اقتصادی لازم. موضوع بعد مسئله انضباط مالی است. انضباط مالی در درجه اول با اصلاح ساختاری بودجه است که ما اولی که این جلسه سران محترم قوا رو برای مسئله اقتصادی در دولت قبل تشکیل دادیم، هدف این بود، یکی از اهداف مهمی که اعلام کردیم و مکتوب بود و ابلاغ شد، اصلاح ساختار بودجه بود که خب تا کنون هنوز به طور کامل انجام نگرفت. مسئله اصلاح ساختار بودجه این خیلی مهمه، این انضباط مالی است و بایستی از تعهدات یکی از بخش‌های مهم انضباط مالی اینه که تعهدات مالی که یک منابع پایدار مطمئنی نداره حتما باید پرهیز بشه. مخاطب این حرف بیشتر مجلس. منابع مالی نامطمئن و متزلزل در قبال مصارف قطعی، خب این یه بی‌انضباطی به وجود میاره، بلا شک مشکلات فراوانی رو ایجاد میکنه. صرفه‌جویی باید کرد. بایستی از یکی از کارهای مهمی که در انضباط مالی مهمه صرفه‌جویی کردن. ما باید صرفه‌جویی رو عادت یاد بگیریم، یاد باید بگیریم. این مشکله اجتماعی اخلاقی ما ملی ماست. متاسفانه ما اسراف میکنیم، اسراف زیاد داریم. در بعضی از کشورها انسان مشاهده میکنه که صرفه‌جویی‌شون خیلی خوب و مطلوبه، هم آحاد مردم، هم مسئولین، هم دستگاه‌های گوناگون دولتی، که به تعبیر سعدی چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن، که میگویند ملاحان سرودی اگر باران به کوهستان نوارد به سالی دجله گردد خشک رود. وقتی که انسان درآمد کم داره، مشکل درآمدی داره، باید صرفه‌جویی کنه. حالا اون وقتی هم که درآمد زیاده باید صرفه‌جویی کرد، یعنی اسراف نکردن مال همیشه است، به خصوص اون وقتی که درآمد کمه. بنابراین ما در بخش‌های مختلف دچار اسراف هستیم، این رو باید مراقبت بکنیم. سفرهای بی مورد، اجتماعات بی فایده مثلا، و دستگاه های گوناگونی که کارهایی رو انجام میدن، چیزایی رو میخرن، چه میکنن. مسئله بعدی که اون هم خیلی مهمه در مسئله اقتصاد، که تو این توصیه کارشناس هاست به ما که مکرر این رو میگن، مسئله بهره‌وری است. ما در برنامه ششم که مصوبه مجلس داشت و یه قانون مسلمی بود که بعدم تمدید هم شد، امسال هم کلی مقداری تمدید شده، رشد اقتصادی کشور 8% معین شده بود. 1/3 این رشد تصریح شده بود و از طریق بهره‌وری باشه. 1/3 این رشد. انسان وقتی نگاه میکنه به این سالهای گذشته میبینه که نه فقط 1/3 رشد با بهره‌وری انجام نگرفته، یعنی بهره‌وری رشد پیدا نکرده و اقتصاد رشد نداده، بلکه بهره‌وری سطحش بسیار بسیار پایینه. رقماش موجوده، به منم دادم، نمیخوام من آمار ارقام بدم اینجا، اما خیلی خیلی سطح بهره‌وری پایینه. ما در مورد آب بهره‌وریمون از اغلب کشورهای دنیا کم داره. در مورد انرژی بهره‌وریمون خیلی خیلی کمه، یعنی شدت انرژی ما که من چند سال پیش توی سخنرانی اول سال هم گفتم، این رو، شدت انرژی در کشور ما ظاهرا چند برابر کشورهای پیشرفته است، بی خود، یعنی مصرف زیادی و بازده کم. این هم یه مسئله. یک مسئله دیگر در زمینه مسائل اقتصادی توصیه دیگری که عرض میکنیم، مسئله رابطه منطقی دستگاه‌های مسئول با شرکت‌های بزرگ دولتی است. ما شرکت‌های بزرگی داریم که مال دولت، سرمایه‌اش متعلق به دولت، درآمدش مال دولت. رابطه دولت با اینها باید تنظیم بشه. رابطه دولت با این شرکت‌ها باید تنظیم بشه. بعضی از مدیران خوب و فعال در این شرکت‌ها هستند، باید اینا تأیید بشن، حمایت بشن. در بخش خصوصی هم همینجور، بعضی از مدیران فعال و خوب هستند که اینجا آمدن، عده از اینها چند ماه قبل از این تعدادشون صحبت کردن، گزارش دادن، گزارش های محسوس ملموس، یعنی جلو چشم فیلم برداری شده و جلو چشم گزارش های مشخص غیر قابل خدشه دادن، کارهای خوبی کردن. به نظر من یک از وظایف ما، به خصوص از وظایف قوه مجریه و دولت، این است که از این مدیران فعال و خوب حمایت بشه. بهترین حمایتی هم که از یه مدیر کارآفرین و فعال می شود کرد این است که بتوانیم محصول او رو براش بازار فراهم کنیم، چه بازار خارجی چه بازار داخلی، قدرت رقابت پذیری به او بدیم، به او کمک کنیم برای بالا بردن کیفیت. ما در بعضی از مصنوعات کمیت کارمون خوبه، کیفیتمون پایینه. خب این نمیتوانه رقابت کنه، این در دنیا، در بازار داخلی هم نمیتوانه رقابت کنه. باید کمک کنیم، هم حمایت کنیم برای تهیه بازار، توسعه بازار، گسترش بازار فروش، هم برای مسئله کیفیت و رقابت پذیری اینها باید به اینها کمک بشه. خب البته این مدیرانی که عرض کردم خصوصیتشون این است که در دوران جنگ سخت اقتصادی این چند ساله اینا تونستن کار کنن، اینا تونستن بیستن، توانستن کشور رو پیش ببرن در بعضی از بخش‌ها، لذا اینا باعثی کمک بکنن این حمایت بشه. اونا هم وظایفی دارن، به خصوص دولتی ها، مدیران دولتی باید مشخص بکنند که عملکردشون و نقششون در زمینه سیاست کلی اقتصاد کشور چیه. این باید مشخص بشه. یعنی فلان شرکت بزرگ که متعلق به دولت هم هست، مواد اولیش هم داخلی است. از این شرکت‌های بزرگ اینجوری ما داریم تعدادی، شرکت بزرگ پردرآمد با مواد اولیه داخلی، این قیمت محصول خودش رو با دلار تلگرامی، همین دلارهای جعلی، این قیمت‌های جعلی دلار که هدایت میشه از طرف دشمن، با او تطبیق میکنه. چرا شما به دلار حاکمیت میدی؟ چرا برای ریال رقیب رو تقویت میکنی؟ یکی از وظایف عمده ما این است که ما رقیب ریال رو تقویت نکنیم در داخل. آمریکایی ها یک روزی برای اینکه دلار رو در داخل کشورشون 40-50 سال قبل تقویت کنن، طلا رو که رقیب دلار بود با قیمت بالایی از مردم خریدن، جمع کردن برای اینکه طلا در دست مردم نباشه، برای اینکه دلار شخصیت پیدا کنه در داخل آمریکا. ما برای ریال خودمون هی رقیب درست میکنیم. دلار واقعا یکی از گرفتاری های کشور ما مسئله آویزان شدن به دلار اقتصاد ما، بخش های مختلف اقتصاد ما. گفتم من در مشهد، بعضی از کشورها خودشون رو از دلار جدا کردن و معاملاتشون رو از طریق دیگری، حتی از سوئیفت اینا رو خارج کرده بودن، اینا ارتباطاتشون رو با سوئیفت هم قطع کردن، اونا هم قطع کرده بودن، اینا هم قطع کردن، وضعشون بهتر شد. کشورهای هستن الان که وضعشون بهتر شد. بنابراین شرکت بزرگ متعلق به دولت مشخص بکنه که نقش او برای مثلا حالا امسال سیاست مهار تورمه، نقش او در مهار تورم چگونه چیه، در این جهت چه کاری چه نقشی ایفا میکنه و انجام میده و راهبرد کلان اقتصادی کشور رو چگونه رفتار میکنه. این خب مربوط به مدیران شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی که گفتیم واقعا از مدیران خوب، مدیرانی که در دوران سخت کمک کردن به وضع اقتصاد کشور باید حمایت بشه از اینا. متقابلا کسانی هم هستن که نقش مخرب در نظام مالی داشتن، در نظام پولی کشور، در نظام مالی کشور نقش مخرب، با اینا هم باستی بیرو در باستی برخورد بشه. بعضی از مؤسسات اعتباری ناسالم، بعضی از بانک‌های خصوصی ملک بخرن، زمین بخرن، اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام بدن که خودش موجب تورم و موجب مشکلات گوناگون است. اینا رو بایستی باشون برخورد بشه. نکته بعدی که این هم خیلی لازمه، قدرت پیشبینی نظام برنامه‌ریزی است. ما گاهی کمبودهایی در بعضی از کالاهای مورد نیاز پیدا میکنیم. اینه باعث در برنامه ریزی ما بتوانیم پیش بینی کنیم. یعنی دستگاه برنامه ریزی اقتصادی کشور قدرت اون دستگاه مسئول قدرت پیش بینی داشته باشه که ممکنه یه چنین کمبودی پیش بیاد. اگر پیش بینی نکنیم در نقطه بحرانی ناگهان مواجه میشیم با این کمبود. اون وقت چه کار میکنیم؟ دستپاچه عجولانه اون جنس رو از خارج وارد میکنیم، کمر تولید داخلی رو میشکنیم. اگه این قدرت پیشبینی نباشه اینجوری پیش میاد. این هم خیلی مهمه. نباید گذاشت کمبودها در هر بخشی حالت بحرانی پیدا کنه. باید قبلا به مجرد احساس کمبود، حالا مثلا در مورد گوشت، مرغ، برنج، هر چیز دیگری، به مجرد اینکه احساس شد که ممکنه کمبود وجود بیاد، از امکانات مردم، از ظرفیت‌های عمومی مردم استفاده بشه و میتوان استفاده کرد و ظرفیت‌ها رو برای حل مسئله بسیج کنن و کار رو نگذارن به نقطه برز. یک نقطه دیگری که اینجا من عرض میکنم این است که برخی از اقدامات کلیدی هست که اقتصاد رو رشد میده، یعنی بعضن حتی موجب جهش اقتصاد میشه. اینا رو دستگاه مسئول بگردن پیدا کنن. من آره مثال که یکی دو تا سه تا مثال به نظرم رسید یادداشت کردم. یکی مسئله این اقتصاد دریاپایه است که حالا اخیراً به ما هم گزارش میدن، پیشنهاد میکنن مکرر. درسته، دریا مرکز برکته. ما هم از لحاظ دریا خوشبختانه دستمون باز، در جنوب کشور و در شمال کشور دریا داریم. اقتصادهای متکی به دریا خیلی اقتصادهای با برکتی. یکیش این، اینو بهش توجه کنیم، لوازمی داره، اون لوازم رو ملتزم بشیم، دنبال کنیم، پیگیری کنیم. یکی مهم مسئله مسیر شمال جنوبه که مدت ها سر کشور صحبتش هست و درسته، این باید انجام بگیره. الان در کشورها یک رقابتی به وجود آمده برای اینکه مسیرهای تجارت بین المللی رو از داخل خودشون، این کشور میخواد از داخل خودش این مسیر رو انجام بده، اون کشور میخواد از داخل خودش. ما جای حساسی قرار داریم. ما از لحاظ جغرافیایی جامون خیلی حساسه، یعنی کمتر کشوری در این منطقه، یعنی تو این منطقه شاید هیچ کشوری نباشه که یه چنین موقعیت ممتازی داشته باشه. ما موقعیت ممتازه این مسیر شمال جنوب را، البته مسیرهای دیگه هم هست، شرق و غرب، مهمترینش اینه، مسیر شمال جنوب رو دنبال کنیم که داوطلب هم داره از دولت‌های خارجی، کسانی هم هستن که میتونن در این زمینه همکاری کنن، این رو دنبال کنیم. این هم یک مسئله است. یا اقتصاد در یکی مسئله احیای معادنه که حالا من البته اطلاعی نداشتم، آقای رئیس جمهور گفتن که در مورد معدن این کارها انجام گرفته، خب این خیلی خوبه، این مژده است واقعا. ما لحاظ معدن خیلی غنی هستیم. من یه وقتی اینجا تو همین جلسه کارگزاران سالها پیش گفتم، از رو آماری که به بنده داده بودن، آمار دقیقی هم بود، ما 1/100 جمعیت جهانی، معادن حساس ما غالبا بیش از 1/100، 2/100، 3/100، 5/100، یعنی از لحاظ معدن ما خیلی غنی هستیم، از تنوع معدن و حجم معادن و حجم چیزا. این مسئله معدن هم و مسئله مسکن همینجوره. مسکن یکی از فعالیت های کار آفرین و ثروت آفرینه برای کشوره. حالا قرض اینا هم مورد توجه باید قرار بگیره. در دولت خوشبختانه افرادی که فهم اقتصادیشون، دانش اقتصادیشون خیلی خوبه و ما از اونها واقعا باید استفاده کنیم و بشنویم و یاد بگیریم، زیادن، افراد زیادی هستن که حالا گاهی کارشناس هاشون به ما گزارش هایی هم میدن، کارشناس های دیگه، ما همه چیزایی رو میکنیم. اینایی که عرض کردیم اینها اون دقت هایی است که بایستی انجام بگیره. این راجع به مسئله اقتصاد. دوستا مسئله دیگه هست که من بایستی سریع عرض بکنم. مسئله اول مسئله تحولات جهانی است. بنده قبلا مدتی قبل گفتم که دنیا در معرض یه تحول سیاسی مهمه، یعنی وضع نظم جهانی در حال تغییر. که خب حالا این حرف داره از جاهای مختلف شنیده میشه، تکرار میشه. من امروز بخوام عرض بکنم که این تحول جهانی خوشبختانه در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی است. این چیز مهمی است. اولا تحولات خیلی سریع انجام داره میگیره، خیلی با سرعت. ثانیا همین خصوصیتی که گفتم در جهت تضعیف اون جبهه است. این تحولات تا کنون اینجوریه. خب این اقتضایش چی رو اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه که ما در مسئله سیاست خارجی، تحرک در سیاست خارجی، ابتکاراتمون رو افزایش بدیم. ابتکار و تحرک و فعالیت و اینا رو باید افزایش بدیم، از فرصت استفاده کنیم. حالا من گفتم جبهه مقابل ما داره تضعیف میشه در این نظم. نمونه هایی که حالا عرض میکنم، خب یکی از مهمترین مخالفین ما در سطح دنیا دولت آمریکاست دیگه. آمریکای اوباما از آمریکای بوش ضعیفتر بود، آمریکای ترامپ از آمریکای اوباما ضعیفتر، آمریکای این آقا از آمریکای ترامپ ضعیفتر. چطور میگیم ضعیفه؟ اولا در داخل آمریکا یک دو قطبی دو سه سال پیش سر انتخابات به وجود آمد. این دو قطبی هنوز به حال خودش با شدت باقی است. این ضعف دیگه، این خیلی مهمه. این دو قطبی تو این انتخابات اخیر چند ماه پیش کنگرهشون هم مشخص شد که این دو قطبی با شدت هنوز وجود داره. آمریکا بحران سیاسی رژیم صهیونیستی رو که براش خیلی مهمه نتونسته حل کنه. این ضعف آمریکاست دیگه. رژیم صهیونیستی بر آمریکا خیلی مهمه. رژیم صهیونیستی هم میبینید در چه وضعیه. حالا بعدا منم اشاره میکنم. آمریکا نتونسته حل کنه. آمریکا اعلام کرد که میخواد یک جبهه متحد عربی ضد ایران، ضد جمهوری اسلامی به وجود بیاره. اینو اعلام کردن که در برابر ایران با متحد عمل کنن، یه جبهه عربی ضد ایرانی.